ماشینم روشن نمیشه، کمک کن سما.
لابد از باتریشه، زنگ بزن اسد.
اسد تو دیگه کمک کن، باتری ماشینم خالی کرده.
خب چرا زنگ زدی به من؟
امجد و سامد گفتم فقط اسد.
بابا زنگ بزن 0-96-90
0-96-90 خدمات تحویل در محل سپاهان باتری.
این پیتزا با چاشنی لبخنده، چون پنیرش فرا سودمنده. 95-95 مقوی و سالمه، چشمیادی عالمه، بی چربی و ضرره، کد خوشمزگی عارف نره. 95-95
ایران را بشنویم.
یه فضای دل نشین و با صفا، یه صدای پرتنین و مندنی، چند تا میزونیم که تو کتابشه، چند تا تصنیف قشنگ و خوندنی. آی آی، یه طرف حافظ و سعدی و بهار، یه طرف ترانه ادامه دار، یه طرف تابلوی خط میر اماد، یه طرف قیصر و شعر شهریار. قلب یاد دل بر میخونه، راوی مهربونه کافه ما، شعر فردوسی رو از در میخونه. رادیوی گوشه کافه ماست که میگه از خوبی و شعر و سفر، بیا زیر چتر فرهنگ و ادب در هوای آبی
باغ هنر.
دیشب اینجا که نبودی، نم باران زده بود، تب شعرم به هوایت به خیابان زده بود. دیشب اینجا که نبودی، نم باران زده بود، تب شعرم به هوایت به خیابان زده بود. هر سه در کوچه شبهای تو میزد غزلم، واژه‌ها در طلبت سر به بیابان زده بود. باغبان بار سفر بست، ولی رفتن او آفتی بر گل و بر بوته ریحان زده بود. کل قانون خدا ریخت به هم، میدانی؟ رفتنت روی دل من خط بطلان زده بود. تو که رفتی همه شب بالش من زار گریست، گوشه چشم دلم اشک فراوان زده بود. پود موهای مرا بافته با تار خیال، تلی از درد، تلی از درد بر این موی پریشان زده بود. همدمم شد غزلی زار و نفهمید کسی، دیشب اینجا که نبودی، نم باران زده بود. به نام حضرت عاشق، به نام نامی دوست، که هرچه هست از او، هرچه نیست حکمت اوست. دوستان عزیزم، به شما سلام میکنم. من شهاب شهرزاد هستم، با افتخار و فروتنی یک بار دیگه در پیشگاه شما با باغ هنر. الهی که رو به راه باشین، تن درست باشین، هر کجای این سرزمین پر افتخار و پهناور که هستید مراقب سلامت خودتون و عزیزانتون باشید. خیلی متشکرم که همراهی و هم نفسی با این برنامه رو یک بار دیگر برگزیده اید، افتخار دادین به من و همکارانم. عزیزان، امروز 22 آذر ماه 268مین روز از سال 1404 در گاه شماری خورشیدی. حالا به پایان سال 97 روز دیگه باقی مونده. نگاهی گذرا به گاهنمای فرهنگی ما رو به یاد سید رسول صدرعاملی میاندازد. رسول صدرعاملی کارگردان، تهیه کننده و نویسنده سینما ایران زاده چنین روزی است. به ایشان گواراباد میگویم. زاده 22 آذر 1333 در اصفهان. کارگردان فیلم‌هایی مثل زیبا صدایم کن، دیشب بابا تو دیدم آیدا. همینطور باید یاد کنم از زنده یاد غلام رضا بروسان، فرزند اسماعیل بروسان، زاده 22 آذر 1352 در مشهد و رفته به راه در 15 آذر ماه 1390. شاعر بود و برگزیده جایزه شعر خبرنگاران و همینطور جایزه شعر نیما. یادش گرامی و گوارا. شنبه دیگر و مجالی تازه برای پرداختن به تئاتر. حالا سلام کنم به مصطفی محمودی عزیز و از او بشنویم درباره آخرین رخدادهای تئاتر کشورمون.
با نام و یاد خداوند بخشاینده و مهربان، آقای شهرزاد عزیز درود بر شما. من سلام و عرض ادب دارم محضر یکایک که مخاطبان و شنوندگان خوب برنامه. خیلی خیلی خوشحالم که امروز هم فرصتی دست داده تا خدمت شما باشیم و رخدادهای تئاتر کشور رو در دقایقی که در اختیارمون هست بررسی کنیم. خب روز پنجشنبه‌ای که گذشت مراسم پایانی 30مین جشنواره بین المللی تئاتر کودک و نوجوان همدان در سالن اصلی مجتمع فرهنگی هنری ابن سینای این شهر برگزار شد و برگزیدگان بخش‌های مختلف این جشنواره به هر حال جوایز خودشون رو گرفتن که حتما علاقمندان در خبرها پیگیری کردن. نکته‌ای که وجود داره آقای شهرزاد در خصوص این جشنواره، اثرگذاری جشنواره تئاتر کودک و نوجوان بر روند این گونه تئاتری، چه به لحاظ کیفی، چه به لحاظ کمی، چه به لحاظ مسیر تولید و اجرا و نگارش متن، در واقع جای سوال هست. بارها در همین برنامه بنده و شما صحبت کردیم راجع به اثرگذاری جشنواره. 30مین دوره جشنواره کودک به پایان رسیده، اما ما میبینیم متاسفانه همچنان استعدادهایی یا استعدادی به این بخش اضافه نشده. این رو باید بپذیریم که گونه تئاتر کودک و نو بسیار بسیار مهم و اثرگذاری است، چرا که این گونه میتواند در صورت صحیح بودن مسیر به پرورش هنرمندان حرفه‌ای، به پرورش تماشاچیان حرفه‌ای برای آینده تئاتر ایران کمک بکنه. خب ما وقتی که در جدول اجراهای تئاترهای کودک و نوجوان در تهران و شهرهای مختلف میبینیم، متاسفانه یک زنگ خطری رو مشاهده میکنیم، این که انبوه نمایشهایی که شخصیتهاش خارجی هستند، انبوه قصه هایی که برداشت شده از داستان هایی که مختص فرهنگ غربی هستند و تلاشی هم نشده برای اینکه این داستان بیاد در یک قالب بومی ملی قرار بگیره از یک طرف، از طرف دیگه خطری که وجود داره و توی دو سه سال اخیر، سه چهار سال اخیر آقای شهرزاد داره تهدید میکنه تئاتر کودک و نوجوان رو، رفتن به سمت گونه از تئاتر ساز و آوازی هست. خب گفته میشه که گروه سنی کودک و نوجوان به شادی احتیاج دارن، به نشاط احتیاج دارن، با این مخالف نیستیم. اما وقتی که من به خاطر مسئولیتم به سالن‌هایی که عمدتاً نمایش‌های کودک و نوجوان را اجرا می‌کنن سر می‌زنم، می‌بینم که اون وجه شادی آفرینی شاید فراموش شده و ما با یک گونه‌ای مواجهیم که حالا شکل دیگرش رو برای بزرگسالان داریم در تئاترهای شبانه می‌بینیم، در کمدی‌های آزاد می‌بینیم و این بسیار بسیار خطرناکه. افتادن در ورطه اقتصاد صرف تئاتر باعث شده که فقط در خود تهران آقای شهرزاد یک عددی نزدیک به 40 نمایش کودک و نوجوان روی صحنه بره که شاید به زحمت بشه از دل این 40 یا 30 یا 50 در همین حدوده یک تئاتر قابل اعتنا پیدا کرد. مشکل بعدی که وجود داره عدم تفکیک قائل شدن بین تئاتر کودک و تئاتر نوجوانه. امروز روز تازه شما میدونید در کشورهایی که تئاترشون پیشرفته است و دیدن تئاتر از نان شب واجب تره و باید در سبد فرهنگ خانوار قرار بگیره، تازه اومدن کودک و خردسال رو هم جدا کردن. یعنی ما نمایش ویژه خردسال داریم، نمایش ویژه کودک داریم، نمایش ویژه نوجوان داریم. اما متاسفانه باز من در همین تهران رو به عنوان نمونه عرض میکنم خدمتتون، در اعلانات تبلیغی، در پوسترهای تئاتر، در سامانهای بلیط فروشی اصلا ذکر نشده که این تئاتر ویژه گروه سنی کودک هست یا ویژه سنی گروه سنی نوجوان هست. و این مسئله باعث میشه که خیلی از پدر و مادرها، والدین بچه‌هاشون رو ببرن به دیدن یه تئاتری که مثلا بچه کودک اما تئاتر ویژه نوجوانه، یا بچه نوجوان خودشون رو ببرن به دیدن تئاتری که ویژه کودکه و پس میزنه اون نوجوان. و همه اینها من فکر میکنم میبایست مبدأش و منشأش و اون جایی که حل بکنه و جهت بده جشنواره تئاتر کودک و نوجوان باشه که عنوان بین المللی هم به دنبال خودش میکشه. اما آقای شهرزاد در همین امسال عمده عزیزان، پیشکسوتان و نامداران تئاتر کودک اسامیشون رو در گروه های مختلف انتخاب و داوری مشاهده میکردم، میدیدم همون آدم هایی هستن که در یکی دو دهه گذشته مدام داره اسمشون تکرار میشه، مدام در گروه های داوری هستن، مدام در گروه های انتخاب هستن و حالا سن و سالی هم ازشون گذشته، در دهه ششم، پنجم، هفتم زندگیشون هستن اما همچنان دارن تو حوزه کودک و نوجوان انتخاب میکنن، داوری میکنن. ما اثری از جوانان نمیبینیم. عرض بنده اینجا ناظر به خدای نکرده بی احترامی به موسفید کرده ها نیست، اما واقعا چالشی که وجود داره این است که کی بالاخره از نیروهای تازه تر میخواییم استفاده میکنیم؟ آیا اساسا از نسل زد تونستیم در تئاتر کودک و نوجوانمون در همین جشنواره که عرض میکنم اسم بین الملل رو به دنبال خودش میکشه استفاده کنیم؟ محل بروز و ظهور این نسل، نسل زد کجا بوده در این جشنواره؟ اینها همون ابهاماتیست که باعث میشه که من به شخصه با همه زحماتی که دوستان من در این جشنواره میکشن این رخداد فرهنگی رو مثبت و اثرگذار تلقی نکنم. و به هر حال حالا نظر حضرت عالی هم برای من هم برای شنونده ها میتونه جذاب باشه. خب خاطرتون باشه در یکی از برنامه‌های قبلی راجع به دومین جشنواره‌های سراسری نمایش‌های کافه‌ای کوفیشه صحبت کرده بودم و خاطرتون باشه یک تاریخچه‌ای داده بودم که اساساً توی شهرک‌های کارگری در منطقه آبادان که شرکت نفت بود، از زمانی که اومد این کوفیشه همون اسم کافی شاپه و حالا قهوه خونه‌های اون موقع بوده. یادتون هست هیئت‌های انتخاب کافه‌ای، نقالی و پرده‌خوانی و خیمه شب‌بازی و عروسک‌های سایه سنتی این جشنواره معرفی شدن. در بخش نمایش‌های کافه‌ای آقای جهانشیر یارحمدی از بوشهر، خانم مریم معلایی از اصفهان، رضا گشتاس و از کهگیلویه، سعید کاظمیان از گلستان و عبدالرضا سواعدی از خوزستان در قالب و قامت هیئت انتخاب این بخش هستند. در بخش نقالی و پرده‌خوانی ناصر کریمی‌نیک و محمد صمدیان از استان مرکزی و حسین عباس‌زاده از خراسان جنوبی آثار رو انتخاب میکنن و محمود دهقان هراتی، سفرعلی محمدزاده و شهرزاد مبرهن از تهران هم هیئت انتخاب بخش خیمه شب‌بازی و عروسک‌های سایه سنتی هستن. آرزو میکنم جشنواره کوفیشه جشنواره باحالی باشه که حتما همین گونه خواهد شد. امسال با دبیری فرشید قمبری برگزار خواهد شد در شهر زیبای آبادان که برای چند روز به نقطه تلاقی نمایش‌های آیینی، کافه‌ای و سنتی ایران تبدیل میشه. یک خبر دیگه خدمتتون عرض بکنم. جمعه‌ای که گذشت، روز گذشته، آیین نکوداشت آقای سیاوش طهمورث، کارگردان و بازیگر پیشکسوت تئاتر، سینما و تلویزیون در فرهنگسرای ارسباران تهران برگزار شد. مدتی است فرهنگسرای ارسباران داره این کار پسندیده رو انجام میده و از خاک صحنه خورده ها، خاک هنر خورده ها تجلیل میکنه. روز جمعه 21 آذر در 37مین نشست در آستانه کانون ادبی زمستان که مجریش هم سجاد عزیزی آرام بود و چهره های نامدار شعر و موسیقی و سینما هم حضور داشتن، از زحمات یک عمر هنرمندی آقای سیاوش طهمورث در عرصه تئاتر، سینما و تلویزیون قدردانی به عمل اومد که امیدواریم این اتفاق همچنان ادامه داشته باشه. من با اجازه شما در فرصت باقی مانده میخوام پیشنهاد تئاتری هفته رو خدمتتون ارائه بدم. آقای شهرزاد، میخوام با اجازهتون کوتاه کنم یه نمایش هم از شهرستان ها معرفی کنم. از این هفته در برنامه ما یه نمایش شهرستان هم معرفی میکنم، نمایشی که در تهران روی صحنه میره با نام سیندرلا در سالن چهارسوی تئاتر شهر که تا 8 روز دیگه روی صحنه است، ساعت 7 شب با مدت زمان 90 دقیقه، نوشته آقای جلال تهرانی و کارگردانی احسان فلاحت پیشه که برادرش آرش فلاحت پیشم به همراه محمد صادق ملک، مهدی نصرتی، بهناز توسلی و مصطفی احدی بازیگران اون هستن. یک روایت جدید از سیندرلاست. سیندرلا میاد به دفتر یک سروان پلیس، ازش کمک میگیره که در واقع کشته نشه. کفش سیندرلا در دفتر سروان جا میمونه و اتفاقاتی رخ میده. یک تئاتر خوب هست با کارگردانی سنجیده. در حوزه نمایش های کودک و نوجوان یک نمایشی معرفی میکنم خدمتتون که روزهای چهارشنبه شنبه تا جمعه در خانه موزه استاد انتظامی در منطقه قیطریه به مدت 45 دقیقه از ساعت 6 و 15 دقیقه عصر روی صحنه میره با نام فرار از مزرعه، نوشته آقای حسن دولت‌آبادی و کارگردانی متین حسنی پور، که قصه یک مرغی است که در یک مزرعه زندگی میکنه، از سر و صدای مزرعه خسته میشه، تصمیم میگیره که از مزرعه بره و یه لونه برای خودش درست کنه که اتفاقاتی براش میفته. اما نمایشی که در شهرستان به روی صحنه میره، شهر باران، شهر زیبای رشت، سالن سردار جنگل، از پس فردا اجراش آغاز خواهد شد. نمایشی با نام هیپوفیز، نوشته کوروش نریمادی و کارگردانی آقای نیکی بنی اسدی، که با مدت زمان 70 دقیقه در ساعت 7 شب روی صحنه میره. یک کمدی سیاه هست. عزیزانی که در شهر باران، شهر زیبای رشت زندگی میکنن، هیپوفیز رو هم میتونن از 24 روم آذر ساعت 19 به مدت 70 دقیقه روی صحنه مشاهده کنن. بسیار سپاسگزارم که فرصت به من دادید که امروز هم در خدمتتون باشم. عصرتون خوش.
سپاسگزارم مصطفی جان. تا فرصتی دیگر و نگاهی دوباره به تئاتر، بدرود.
با سلام، شما با شبکه ایران تماس گرفته اید. لطفاً پس از شنیدن صدای بوق پیغام خود را بگذارید.
این چیزی بود که توی مقدمه این کتاب نوشته بود.
واقعا خیلی بر اساس واقعیت این کتاب نوشته شد و خیلی اون نقاط قوتشه.
در کل این کتابو به اکثر کسانی که دوست دارن داستان خوب بخونن پیشنهاد میکنم.
رادیو ایران برگزار می کند چالش کتاب در 30 ثانیه.
کتاب در 30 ثانیه. یک کتاب را نوآورانه در 30 ثانیه به دیگران معرفی کن. شما می توانید یک کتاب مفید را به صورت پیامکی و یا صوتی برای شنوندگان رادیو ایران معرفی کنید.
از 24 آبان تا 25 آذر فرصت دارید.
شماره صندوق صوتی 021-220-5009.
سامانی پیامکی 30900.
هشتگ من کتاب
من میخوانم. کتاب میخوانم.
بینوایان، داستان نفس انسانه، حکایت مردی که از یک نان آغاز میکنه و به رستگاری میرسه. در کوچه های مهالود پاریس، کنار فانوس های لرزان، ویکتور هوگو ما رو دنبال ژان والژان میبره و مردی رو نشونون میده که میخواد دوباره متولد بشه، اما سایه گذشته رهاش نمیکنه. این رمان سرود امید آدمهایی که حتی در تاریک ترین شبها باز چراغی روشن میکنن. اگه میخواین ببینین چه جوری عشق، عدالت و بخشایش جهان رو دگرگون میکنه، بی نوایان رو بخونید، کتابی که هنوز نفس میکشه. سعی کردم در زمانی کوتاه رمان بینوایان اثر ارزشمند ویکتور هوگو رو به شما معرفی کنم. شما هم میتونید در کارزار رادیو ایران شرکت کنید، یعنی در 30 ثانیه یک کتاب خوب رو به ما معرفی کنید با صدای خودتون. بعد هم یکی از کسانی باشین که ممکنه جایزه نصیبش بشه. دوستان عزیزم، در این فرصت از شما دعوت میکنم به برنامه‌ای توجه کنید که خانم تینا میرکریمی برای شما تهیه کرده.
شنوندگان خوب برنامه باغ هنر، لحظه های شما به خیر باشه. روزهای شنبه در مجموعه موزه سینما نشست هایی برگزار میشه که پیرامون سفرنامه خوانی است. چند سالیست که این برنامه اجرا میشه و در هر برنامه بخشی از سفرنامه ها و قصه هاشون و شخصیت هاشون گفته میشن. این برنامه رو جناب مهدی گوهری برنامه ریزی کردن، سالها سجرا میکنن و حالا الان کنار من نشستن. فرصتی شد در موزه سینما شاهد یکی از این جلسه های سفرنامه خوانی باشم و دوست دارم از ایشون بیشتر درباره این جلسه ها بشنویم. به شما سلام عرض میکنم. چرا اصلا سفرنامه خوانی ها رو به این شکل اجرا کردید؟ چه مدتی است؟
سلام خانم میکردیم و سلام به همه شنوندگان عزیز رادیو ایران. امیدوارم که همتون خوب باشید. خیلی متشکرم که امروز افتخار دارید تو جلسه ما حضور داشته باشید. زنده باشید. جلسه سفرنامه خوانی از آبان 1400 شروع شد، از جایی که دیدیم که دوستانی که داشتم سفرهای خیلی خوب میرفتن، اما خیلی وقتا این سفرها ثبت نمیشد. یعنی شما فقط وقتی میتونید اون سفر رو بشنوی از خاطراتش که در اون زمان و در اون مکان کنار اون آدم باشی. اما چرا دیگرانی که در زمان و مکان دیگر از شنیدن این خاطرات محروم باشن؟ سفرهای جذاب، زوجی که تو آمریکای جنوبی رکاب زدن، مردی که تو زمستون رفته مغولستان، چرا این خاطرات نباید سرشن؟ همه این دوستان سختی نوشتن رو بهونه میکنن که نوشتن کار سختیه برای ما و نمیتونیم بنویسیم. اما من به واسطه تجربه خودم تا روزنامه‌نگاری دیدم که یکی از کارهایی که میشه این سختی رو پشت سر گذاشت، خوندن و خوندن هستش، تا شاید نوشتن هم راحت تر بشه. بخاطر همین شروع کردیم از 22 آبان 1400 جلساتی رو تحت عنوان سفرنامه خوانی. سفرنامه هایی انتخاب میکردیم، توی جلسات راجبش صحبت میکردیم و میخوندیمشون. کم کم بعضی سفرنامه خوب نبود و دوستان میدن که واقعا قرار نیست حتما اتفاق خیلی عجیب و خاصی تو سفرشون بیفته تا بنویسن. و این جلسات رو ادامه دادیم تا امروز که 93 جلسه اون رو برگزار کردیم در آذر 1404. تو این مسیر سعی کردیم سفرنامه ها رو بخونیم، بعضی وقتا موضوعات تحقیقی رو تو دل سفرنامه ها در بیاریم. ما اگه بخوایم بریم تو دوران قاجار و صفوی ببینیم، کتابای تاریخ بخونیم، راجب شاهان نوشتن، راجب پیروزی ها، راجب جنگ ها، اما مردم چه لباسی پوشیده بودن اون موقع، تو خیابون ها چه اتفاقی افتاد، بازی ها به چه شکل بود، چه غذاهایی وجود داشت. اینجاست که ما باید بریم سراغ سفرنامه و یک منبع موثقی به نام سفرنامه اینجا به داد ما میرسن و منبعیه که خیلی پژوهشگرها، دانشگاهی خیلی بهش میپردازن. اما ما مردم عام و عموم چرا نباید به سراغ سفرنامه ها بریم؟ هم داده های جذابی به ما میدن و هم اینکه تاریخی که شاید برای ما ایرانی ها خوندنش یه مقدار سخت باشه، هممون خاطرات تلخ و سخت مدرسه که باید تاریخ ها رو حفظ میکردیم، کلی اسمای سخت حفظ میکردیم، اما سفرنامه ها دارن تاریخ و با طعم سفر به ما میدن. یک آدمی اومده و داره روایت میکنه. حالا دیگه تو سفرنامه ها مهم پادشاهان نیستن، مهم مردمن، مهم کوچه بازار هاست و شما میتونید توی کوچه ها قدم بزنید با سفرنامه و ببینید او چی دیده و چه اتفاقی افتاده.
4 شما دارین سفرنامه میخونید، واقعا اینقدر سفرنامه چاپ شده ما داریم؟
ما حدوداً نزدیک 300 تا سفرنامه چاپ شده و ترجمه شده به زبان فارسی داریم و میتونم بگم شاید حدود 1000 تا سفرنامه ما در جو ایران داریم که متاسفانه خیلی‌ها ترجمه نشدن. مثلا ما
دوباره چاپ نشدن.
بله. اصلا خیلی ترجمه نشدن. ما همین الان 150 تا سفرنامه روس‌ها به ایران داریم که ترجمه نشده. و شما فکر کن اگه اینها ترجمه شه چقدر اطلاعات زیادی اتفاق می‌افتاد. یادم روز اولی که جلسات رو راه انداختیم یه دوستی به من گفتش که ما مگه سفرنامه به قد مارکوپولو و ناصر خسرو داریم؟ اما همین الان تو کتابخونه شخصی خود من حدود 190 تا کتاب چاپی وجود داره و حالا اونهایی که امکان چاپی و دستش نداره پی دی افش وجود داره و ما واقعا باز هم سفرنامه خیلی دیدیم که هنوز ترجمه نشده و هنوز ما میبینیم که سفرنامه هایی دارن ترجمه میشن. یک دکتر اتریشی که به ایران اومده، آلفونسو گابریل، به تازگی یکی از سفرنامه‌هاش تازه همین ماه گذشته ترجمه و چاپ شده.
معرفی می‌فرمایید کتاب؟
بله، کتاب آلفونسو گابریل هستش، یک دکتر اتریشی که عاشق بیابان‌های ایران بوده و با همسرش اگنس کومر اومده ایران و
چه سالی؟
حدود سال 1120 اومده و 3 سفر داشته به بیابان‌های ایران و سفرهایی که واقعا شاخص بوده و هنوز راهنمای خیلی از بیابان نوردها هستش. شاید اگه بریم سراغ مثلا دکتر آنتونی اسمیت، جانورشناسی که میاد ایران دنبال یک ماهی، گونه ماهی بوده اما اون ماهی رو پیدا نمی‌کنه، یک جانورشناس بورس تحصیلی میگیره میاد ایران دنبال یک ماهی، اما 4 توی کرمان و سیرجان میمونه. چرا؟ چون قنات‌های ایران اون رو عاشق خودشون کرده بودن و این اتفاق خیلی بزرگه. خیلی وقتا سفرنامه‌ها به ما ارزش‌هایی رو که داریم و بعد وقتا یادمون میره رو به هم میگه. اگه سون هدین رو بخونیم میبینید بیابان‌های ما چقدر ارزشمند هستن، اگه گابریل رو بخونیم لوت چقدر جای زیبا و دیدنیه، و همینطور اگه تهرانمون رو بخوایم بهتر بشناسیم باید بریم سراغ سفرنامه میسا ببینیم کوچه پس کوچه ها چه شکلی بوده و چه اتفاقاتی میفته. سفرنامه ها خیلی اطلاعات ارزشمندی به ما میدن.
این جلسه های شما آیا فقط روزهای شنبه برگزار میشه یا نه؟ درباره این جلسه هم یه اطلاع رسانی بفرمایید. ورود برای عموم آزاد است یا خیر؟
این کار داوطلبانه است و واقعا هیچ آیدی مالی نداره و هیچ هزینه و دوستان گرفته نمیشه و هر دو هفته یک بار شنبه ها در حال حاضر توی موزه سینما برگزار میشه.
چه ساعت؟
ساعت 18.
از شما سپاسگزارم آقای گوهری. در موزه سینما و پس از پایان یکی از جلسه‌های سفرنامه خانی با شما صحبت کردم.
خیلی متشکرم از شما، سپاس از همه دوستان. امیدوارم قلم با قدم همراه همه دوستان باشه و سفرنامه ها بخشی از سربد مطالعاتیمون باشه.
انشالله. سپاسگزارم.
من کجا توانم بود جز به یاد تو، وقتی خاطرات تو چون خون در رگان من جاری است. عزیزان با این